صفحه 151. افرادی را می‌شناسم که به خاطر توجه به دختر و یا پسر معتادشان از کسب و کار پر رونق و گسترده خیش دست کشیدند. افرادی را دیدم که به رغم حقوق 6-7 رقمیشان پیش از موعد مقرر بازنشسته شده‌اند تا مربی تیم فوتبال محله‌شان باشند. با افرادی روبرو بودم که بخش عمده‌ای از وقت و انرژیشان را که در گذشته صرف خانواده و دوستانشان می‌شد، به کارهایی که حس می‌کردند خدمت به بشریت است اختصاص دادند. این کسان تحت تأثیر وجدانشان پیش رفتند و با ژرف‌ترین سطوح زندگیشان تماس محکم و دائمی برقرار ساختند. چنانچه نقش‌های ما زایده رسالت، بینش و اصول باشد، ایجاد توازن از صرف وقت در بخش‌های مجزا و طبقه بندی شده زندگی مؤثرتر واقع می‌شود. توازن یعنی زیستن، محبت کردن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن و همچنین نقش‌های ما در مسیرهای مقطعی و موردی که از طریق آن این کارها را به مرحله اجرا می‌گذاریم. دو، هر نقش یک کارگزاری به شمار می آید. طبیعت در سطح وسیع‌تر توازن دارای اتکای متقابل را به ما می آموزد. درخت یک اکوسیستم عظیم است. سلامت درخت بر وضعیت موجودات زنده پیرامونش تأثیر می گذارد. به همین ترتیب تندرستی موجودات زنده وضعیت درخت را تحت تأثیر قرار می دهد. طبیعت قابل تفکیک نیست. یک کلیت تقسیم ناپذیر است. واقعیت این اتکای متقابل ایجاب می کند که هر نقش را یک مباشرت یا کارگزاری تلقی کنیم. کارگزاری زایده اعتماد است. کارگزار یا مباشر مسئول مراقبت از مال، مقام و یا متاعی ارزشمند است. ما کارگزار اوقات، استعدادها و منابع خیشیم و در محل کار، جامعه و خانه به نوعی کارگزاری اشتغال داریم. کارگزاری اقتضا می کند که در برابر فرد یا چیزی بالاتر از خودمان مسئول و پاسخگو باشیم. اما از این کار فرد یا چیز را آفریننده، نسلهای آینده و یا جامعه تلقی کنیم. این آرمانی است که زمان توجه به آن فرا رسیده است. در دوره کنونی مسائلی درباره محیط زیست، قروز و دیون ملی و بیماری های نظیر ایدز مدام ذهنمان را به خود مشغول می دارد. مالکیت یعنی این طرز تفکر که می توانم هر کاری را که می خواهم بدون توجه به عواقب آن برای مردم یا نسل‌های بعد انجام دهم. پنداری باطل است. ما نمی توانیم هر منبع ایرانی سنابود و یا از آن سوء استفاده کنیم و از این خطای بزرگ مسئول و در امان باشیم. با این عمل نکوهیده نتایجی را به وجود می آوریم که کیفیت زندگی نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار می دهد. گریز از مسئولیت پذیری ممکن نیست، به طور قطع در جایی بروز می کند و اختلال و اغتشاش به بار می آورد. ما باید در قبال تأثیرات زندگی من پاسخگو باشیم. هر کاری بکنیم و هرچه در تملک داشته باشیم، پول، ملک و دارایی، استعداد، حتی وقت، زندگی، نسل بعد از ما را تحت تأثیر قرار می دهد. می توانیم بدون توجه به برنامه‌های زندگیمان و با توسل به موهبت‌های یکتای بشری خیش به دلخواه مسئولیت‌ها و یا به قولی کارگزاری‌هایی را انتخاب کنیم. چرا باید پس از مرگ بدهی، سوء استفاده، منابع طبیعی خالی و فرسوده، خودمحوری و پندارهای باطل از خود به جا گذاریم؟ می توانیم محیط زیست سالم، مال و دارایی مکفی، حس مسئولیت پذیری، ارزش‌های مبتنی بر اصول و نگرش خدمت و مشارکت را به نسل‌های بعد منتقل کنیم. انجام این کارها کیفیت زندگی ما را در حال حاضر و در آینده ارتقا می‌بخشد. می توانیم با استفاده از فرم صفحه بعد از چشم‌انداز کارگزاری به نقش‌های ما نگاه کنیم و ببینیم که در هر نقش نسبت به چه افرادی مسئول و پاسخگو هستیم. در بخش سه شیوه ایجاد توافق‌های کارگزاری را با دیگران به طور عمیق بررسی می‌کنیم. 3. هر نقش دارای ابعاد چهارگانه بازسازی است. هر نقشی در زندگی ما دارای ابعاد جسمانی، معنوی، ذهنی و عاطفی اجتماعی است. ما در بعد جسمانی یا مادی منابعی را به وجود آورده یا به آن نیاز داریم. در بعد معنوی به رسالت و اصول متصل می‌شویم. در بعد اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم و در بعد ذهنی نکاتی را می‌آموزیم. اجازه دهید بعد ذهنی و عاطفی اجتماعی را مفصل‌تر بررسی کنیم. نقش‌های ما با اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان و یا همکاران دارای رابطه است. حتی نقش یک نظافتچی ساختمان از رابطه‌اش با افرادی که از کار و خدمت او سود می‌برند تأثیر می‌پذیرد. توجه به بُعد اجتماعی به ما نیرو می‌بخشد تا مردم را نسبت به برنامه‌هایمان مقدم شمریم. مدیرانی که نقششان را فقط در چارچوب کار و وظیفه می‌بینند، حتی به خاطر آمدن غیرمنتظره کارکنان به دفترشان و ایجاد وقفه در کارشان به خشم می‌آیند. برعکس افرادی که از زاویه روابط انسانی به نقش‌هایشان می‌نگرند و در همه چیز تأمین نیازها، نیرو بخشیدن و کمک به دیگران را قانون توجه قرار می‌دهند، هرگز خود را دچار رنج و عذاب نمی‌بینند. بانوان خانه‌داری که نقششان را به تمیز کردن، آراستن اتاق‌ها و تهیه غذا خلاصه می‌کنند، کلنجار رفتن با بچه‌ای را که نمی‌خواهد تکالیفش را انجام دهد، دشوار می‌یابند. و از بانوانی که نقش خود را در چارچوب خانواده می‌بینند و خدمت به اعضای خانواده را ناشی از عشق و علاقه به حساب می‌آورند، از یاری کردن بچه‌ها در انجام تکالیف لذت می‌برند. بنابراین ارزیابی موقعیت‌ها صرفاً بر اساس وظیفه موانعی را در روابط و مناسبات اجتماعی ایجاد می‌کند. به عکس مشاهده هر نقش از بُعد اجتماعی یاریمان می‌کند تا با افراد در محیط کار و زندگی رابطه گرم و مستحکم برقرار سازیم. هر نقش دارای بُعد ذهنی یادگیری، رشد، افزایش درک و مهارت است. توازن بین توسعه و اجرا و بین تولید و افزایش قابلیت تولید عامل عمده اثر بخشی در هر نقش است. به همین دلیل بسیاری از مدیران برای یادگیری نکات تازه به منظور اثر بخشی بیشتر هر از چند گاهی به سمینار می روند. یا بعضی آموزگاران به منظور ارتقای دانش و مهارت‌هایشان بخش از اوقات تابستان را در دوره‌های آموزشی شرکت می کنند. یا بعضی والدین برای ارتقای مهارت‌های تربیتشان در کلاس و یا دوره‌های خاص شرکت می کنند. با نگاهی به همه جنبه‌های زندگی درمی‌یابیم که توازن بین تولید و قابلیت تولید مستلزم بازسازی پیوسته ابعاد چهارگانه زندگی است. برای اینکه منش، شایستگی، نیرومندی و حکمت مورد نیاز در هر نقش را پرورش دهیم، ضرورت دارد برای ورزش، مطالعه و اتصال با ژرف‌ترین سطوح درون وقت بگذاریم. در اینجا جدولی مشاهده می شود که به دو قسمت تقسیم شده: نقش ها، کارگزاری ها یا مسئولیت نسبت به افراد. نقش ها از نقش 1 تا نقش 7 طبقه بندی شده است. ادامه متن. صفحه 155. برنامه‌ریزی مربع 2 توازن را پرورش می دهد. توازن پویای طبیعت به 3 شیوه مهم در زندگی ما متجلی می شود. توازن اولیه، توازن درونی بین ابعاد جسمانی، معنوی و اجتماعی عاطفی ماست. بدون توازن زندگی درونی من بدون همکوشی بین زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن، هیچ توازنی در زندگی ما وجود نخواهد داشت. توازن ثانویه در نقش‌های من متجلی می شود. توازن همکوشانه یک عدم توازن گاه به گاه و فصلی است و وقتی که بخش‌ها برای ایجاد مجموعه بزرگتر به اتفاق کار می کنند. توازن بین تولید و قابلیت تولید، توازن بین رشد و اجراست که به ما نیرو می بخشد با افزایش قابلیتمان برای اجرا اثر بخشتر عمل کنیم. حال اجازه دهید ببینیم که چگونه فرایند مربع 2 توازن و فراوانی را در زندگی من پرورش می دهد. هر هفته هنگام بررسی شعار رسالت فردیتان به طور خودکار توازن ابعاد جسمانی، اجتماعی، ذهنی و معنوی خیش را که به توازنتان در دنیای خارج معنا می‌بخشد کانون توجه قرار می‌دهید. هنگام مرور نقش‌هایتان آنها را راه‌هایی تلقی می‌کنید که می‌توانید با پیشروی در آنها رسالت فردیتان را جامعه عمل بپوشانید. به ابعاد ذهنی، اجتماعی و معنوی و جسمانی نقش‌ها توجه می‌کنید و برای ایجاد همکوشی بین آنها در صدد یافتن راهکار هستید. نخستین نقش در برنامه‌ریزی هفتگی تیز کردن اره تنها نقشی است که از پیش تعیین و بر روی برگه چاپ شده است. زیرا تیز کردن اره نقش قابلیت تولید فردی است و به ما خاطر نشان می‌کند که آنقدر خود را گرفتار و کار و مشغله نکنیم که از تیز کردن اره غافل باشیم. از طریق این نقش هر روز ابعاد چهارگانه زندگی ما را بازسازی و منه، شایستگی و انرژی مورد نیاز را برای هر یک از نقش‌هایمان تقویت می‌کنیم. برای تقویت توازن نقش‌ها در فرایند مربع 2 می‌توانیم انتظارات ما را درباره هر نقش روشن کرده و به آنها نظم ببخشیم. جمع‌آوری اطلاعات به وسیله نقش‌ها. به جای یادداشت مطالب در سررسید نامه‌ها و یا به صورت الفبایی می توانید آنها را بر اساس نقش‌ها تنظیم کنید. از آنجایی که ذهن ما با نقش های ما مدام در تماس می باشد، دسترسی به این اطلاعات ساده و سریع انجام می گیرد. برای این منظور باید در نظام برنامه‌ریزی‌تان بخشی را به هر نقش اختصاص دهید و اطلاعات را تحت نقش مربوطه ثبت و جمع‌آوری کنید. برای مثال اگر قصد دارید منزلتان را بازسازی کنید، پیش‌بینی هزینه‌های آن را تحت نقش مدیریت خانه ثبت کنید. اگر مدیر یک شرکت تولیدی هستید و قصد دارید فرآورده‌های جدید تولید کنید، نقشه‌ها، ایده‌ها و نقطه نظرهایتان را تحت نقش شغل و حرفه که توسعه تولید را منعکس می‌کند ثبت کنید. اگر اطلاعاتی را درباره خدمات نیکوکاری دریافت می‌کنید، آن را تحت نقش خدمت به جامعه تنظیم کنید. اگر اطلاعاتی درباره روز تولد همسرتان، اندازه‌های کفش‌های فرزندانتان و یا برنامه واکسیناسیون آنها دارید، آن را تحت نقش خانواده تنظیم کنید. بعضی افراد اعتقاد دارند که حتی نگهداری شماره تلفن و آدرس دیگران در چارچوب نقش ساده و سهل الوصول است. برای مثال شماره تلفن همکارانشان را تحت نقش کار نگهداری می کنند و شماره تلفن خدمات عمومی نظیر شستشوی فرش و تعمیر وسایل منزل را تحت نقش مدیریت خانه ثبت می کنند. اگر حس می کنید پیوسته به یادداشت‌ها و اطلاعاتتان نیاز ندارید، آن را به سیستم بایگانی همین نقش ها منتقل کنید. اطلاعات مربوط به شغل و حرفه می تواند در پرونده و یا سیستمی که به نقش ها و شغلتان اختصاص دارد تنظیم شود. می توانید یک پرونده را به هر نقش اختصاص دهید. بهتر است برای شناسایی سریع هر یک را با نوار رنگی کدگذاری کنید و سپس برای اطلاعات دقیق تر در هر نقش آن را به چند بخش تقسیم کنید. طرح‌های در دست اجرا هم می توانند بر حسب نقش تنظیم شده و پس از تکمیل به پرونده مربوطه منتقل شوند. اطلاعات خانوادگی از قبیل مطالبی درباره هدایا، اندازه‌های لباس و حتی اهداف تربیتی را می‌توان در پرونده و یا سیستم برنامه‌ریزی فردی تحت نقش مربوطه تنظیم کرد. برنامه‌های شخصی نظیر فهرست کتاب‌هایی را که قصد دارید مطالعه کنید، سابقه فعالیت‌های ورزشی و یا فهرست آرزوها را می‌توانید تحت نقش فرد تنظیم کنید. تنظیم اطلاعات بر اساس نقش‌ها با عملکرد ذهنتان هماهنگ و سازگار است. استفاده از سیستم‌های مدرن تنظیم و طبقه‌بندی اطلاعات که فردی دیگر مبتکر آن است، تقریباً این مقصود را با شکست مواجه می‌سازد، مگر آنکه تصادفاً چارچوب ذهنی شما و ابداع کننده آن سیستم یکسان باشد. یکی دیگر از مزایای تنظیم اطلاعات بر مبنای نقش‌ها این است که ذهن را به فعالیت‌های مربع دو متمرکز کرده و سبب می‌شود که از چشم‌انداز اهمیت به همه چیز بنگرید و نه الزاماً فوریت. به این ترتیب هنگام یادداشت مطالب، پیدا کردن شماره تلفن، تنظیم و طبقه بندی اطلاعات و یا استفاده از کامپیوترتان، روابط مهم و کارگزاری ها را در زندگیتان مد نظر دارید. انتظاراتتان را درباره نقش ها روشن کنید. به اعتقاد بسیاری از مردم، هر نقش باید به تفصیل جدا از آنچه در شعار رسالت فردی به آن اشاره شده تعریف شود. نوشتن شعار رسالت و یا توافق کارگزاری برای هر نقش خاص این هدف را متحقق ساخته و انتظارات افرادی را که در این نقش ها با شما همکاری می کنند روشن می سازد. برای مثال شما در مقام شوهر و پدر خانواده ممکن است بخواهید نگرش ها و ارزش هایتان را درباره تربیت بچه ها با همسرتان در میان بگذارید، یا در محل کار ممکن است بخواهید در رابطه با نقشتان در یک بخش با مدیرتان به توافق برسید. در فصل 12 نگرش مشترک و توافق‌های کارگزاری را عمیقاً بررسی می‌کنیم. می‌توانید برای دسترسی آسان به این توافق‌ها، آنها را تحت نقش مربوطه در سیستمتان پیاده کنید. توازن به فراوانی منجر می‌شود. درک همه‌جانبه توازن و نقش‌ها به ما قدرت می‌بخشد تا با موانعی که محدودیت زمان را به ما تحمیل می‌کند مقابله کنیم. چنانچه ذهنمان به کلیت وقت تعداد ساعات روز متمرکز شود، نقش‌هایمان را جدا و مجزا حس می‌کنیم و برای دسترسی به وقت و انرژی بیشتر مدام در ستیز و رقابت به سر می‌بریم و چون وقت محدود امکان انجام همه کارها و خواسته‌ها را ناممکن می‌سازد، ذهنیت کمبود و جداسازی یا این و یا آن را بس و توسعه می‌دهیم. اما چنانچه از پشت عینک و به نقش‌های ما نگاه کنیم، بین نقش‌های زندگیمان و فرصت‌های باور نکردنی برای ایجاد همکوشی ارتباطی عمیق حس می‌کنیم. وقت محدود است، اما ما موجودی بی حد و بی کرانه هستیم. با ایجاد همکوشی بین نقش‌های زندگیمان، به رغم وقت محدود، امکان تجلی قابلیت‌هایمان را فراهم می‌سازیم. اهداف مربع دو برای پرورش توازن نقش‌ها. شعار رسالت و نقش‌هایتان را ارزیابی کرده و از هر حیث اطمینان حاصل کنید که نقش‌هایتان زایده رسالت و رسالتتان شامل همه نقش‌های مهم زندگیتان است. هر یک از نقش‌هایتان را بر حسب روابط و کارگزاری‌ها تحلیل کنید. ممکن است استفاده از فرم صفحه 154 در این خصوص برایتان مفید باشد. پرونده‌ها، یادداشت‌ها و کامپیوترتان را بر اساس نقش‌ها تنظیم کنید. برای هر نقش یک توافقنامه کارگزاری و یا شعار رسالت بنویسید. صفحه 160. فصل 7، قدرت اهداف. می توانید خواستار انجام کار درست باشید و حتی می توانید دلایل منطقی برای انجام آن داشته باشید. اما اگر اصول درست را به کار نبرید، همچنان ممکن است به بن‌بست برسید. قدرت اهدافی که از متداول‌ترین ارکان کتاب‌های مدیریت زمان و روانشناسی موفقیت است. در این کتاب‌ها به ما گفته می‌شود اهدافی بلند مدت، کوتاه مدت، روزانه، ماهانه، شخصی، سازمانی، 10 ساله و یا برای تمام عمر برگزینیم. کتاب‌های رشد و بهبود فردی نسل‌هاست که به ما توصیه می‌کند اهدافی دقیق و قابل ارزیابی برای دوره‌ای خاص تعیین و آن را پیگیری کنیم. فرایند نیرومند هدف گذاری بر اصل تمرکز که به ما امکان می دهد اشعه پراکنده خورشید را به نیروی قابل احتراق تبدیل کنیم استوار است. هدف که اساساً تجلی قوه تخیل خلاقه و اراده مستقل است، نگرش را به کاری قابل اجرا و تحقق پذیر تبدیل می کند. هدف گذاری بچه مشترک افراد و سازمان های موفق و پیشرو است. به رغم اینکه در ارزشمندی اهداف تردیدی نیست، تجربه و احساسات ما در مورد آن مبهم و نامشخص است. بعضی افراد می توانند اهداف قهرمانانه برگزینند، نظم و ترتیب خارق‌العاده اعمال کنند و بهای پیشرفت باور نکردنیشان را بپردازند. برخی دیگر حتی نمی توانند پس از تعیین هدف مقدمات پیگیریش را فراهم کنند. بعضی افراد اهداف را عامل اصلی تعیین سرنوشت به شمار می آورند و برخی دیگر آن را زندگی در عالم خواب و خیال تعبیر می کنند و بر تأثیر آن در جهان واقعی خط بطلان می کشند. گروهی از ما تحت هر شرایطی به هدفمان می چسبیم و بعضی از اهداف تحت هر شرایطی به ما می چسبند. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران در پرتو مشیت الهی می توانیم هر کاری را به منصه عمل درآوریم. برخی دیگر توصیه می‌کنند چنانچه هنگام پیگیری اهداف خود را درمانده و ناتوان حس کردیم، از خودخوری و ملامت خیش دست بشوییم. کانون‌های درد و رنج. به تجربه دریافتیم که در زمینه هدف‌گذاری دو کانون درد و رنج وجود دارد. یک، چنانچه اهدافمان متحقق نشود، شهامت و تمامیت وجودمان آسیب می‌بیند. دو، چنانچه اهدافمان جامعه عمل بپوشد، احتمالاً همچنان با بعضی نتایج مخرب و زیان‌بخش روبرو خواهیم شد. برداشت از حساب تمامیت وجود. همان گونه که پیش از این گفته شد، همه ما دارای حساب پسنداز تمامیت وجود هستیم که میزان اعتمادمان را به خودمان نشان می‌دهد. وقتی متعهد می‌شویم و بر سر آن می‌ایستیم، نظیر تعیین هدف و متحقق ساختن آن در این حساب پسنداز می‌کنیم و از این طریق به اعتمادمان نسبت به شایستگی خیش و به قابلیتمان برای ایراد تعهد و وفاداری به آن می‌افزاییم. اعتبار بالا در این حساب منبع بزرگ توانمندی و امنیت است. اما وقتی به اهدافمان پایبند نباشیم، از این حساب برداشت می‌کنیم و شکاف بزرگی در زندگی خیش به وجود می‌آوریم. برداشت‌های مکرر سبب می‌شود که اعتمادمان را نسبت به توانایی‌مان برای ایجاد تعهد و پایبندی به آن از دست بدهیم و دیگر به خود اعتماد نداشته باشیم. از آن پس بدبینی و دلیل تراشی ها آغاز می شود و این نگرش ما را از قدرت هدف گذاری و متحقق ساختن آن جدا می کند. و علاوه هر آینه برای مقابله با موانع و چالش ها به قدرت منش نیاز پیدا می کنیم و به سراغش می رویم می بینیم که وجود ندارد. پرورش نیروی منش به پرورش نیروی جسمانی شباهت دارد. اگر از این آزمون سرفراز بیرون نیاییم، نمی توانیم این کمبود را با هیچ نوع تزیین و یا لوازم آرایشی استتار کنیم و یا به صورت جعلی و ساختگی مدعی حضورش باشیم. تعیین اهداف بلند و قهرمانانه، کار بر روی ریشه مسائل به جای استفاده از مسکنها و نیز پایبندی به تعهدات به رغم مخالفت اطرافیان به قدرت و ایستادگی نیاز دارد. بسیاری از اهداف ما به دلایل مختلف تحقق نمی‌یابند. بعضی اوقات واقع بینانه نیستند، صرفاً به دلیل آنکه تقویم از 31 دسامبر آخرین روز سال به اول ژانویه تغییر کرده است، یک بار انتظار داریم رژیم غذایی، شکل و نوع ورزش و شیوه رفتارمان را با دیگران تغییر دهیم. درست مثل اینکه انتظار داشته باشیم یکی از فرزندان ما شنای کرال، رانندگی اتومبیل و غذا خوردن با قاشق و چنگال را ظرف یک روز بیاموزد. اهداف ما سرشار از خیالات پوچ و میانتوهی است و ذره خودآگاهی و توجه به اصول طبیعی رشد در آن یافت نمی شود. بعضی اوقات اهدافی را تعیین کرده و برای تحقق آن کوشش به خرج می دهیم، اما اوضاع و شرایط ما یک بار تغییر کرده و یا خود ما تغییر مسیر می دهیم. به طور مثال فرصت‌های تازه در دسترس ما قرار می‌گیرد، شرایط اقتصادی نامتوازن می‌شود، پای فرد دیگر به میان کشیده می‌شود و خلاصه چشم‌اندازی متفاوت جلوی دیدگانمان قرار می‌گیرد. اگر به اهدافمان بچسبیم، به جای خادم و خدمتگزار اربابمان می‌شوند و اگر از آنها دست بکشیم، اغلب به خاطر عدم پایبندی به تعهداتمان دچار احساس گناه می‌گردیم. و وقتی پیوسته اهدافمان را تغییر می‌دهیم و یا در تحقق آنها ناکام هستیم، حفظ اعتبار بالا در حساب پسنداز تمامیت وجود برایمان دشوار می‌شود. صفحه 163. تکیه نردبان به دیوار اشتباه. تحقق اهداف مانند عدم تحقق آن ممکن است مسائل دردناکی را به وجود آورد. بعضی اوقات اهدافمان را به بهای از دست دادن چیزهای مهمتر تحقق می‌بخشیم و این یعنی تکیه نردبان به دیوار اشتباه. در واقع پس از صرف وقت و انرژی و رسیدن به بالاترین پله نردبان، ناگاه در می‌یابیم که اساس کار درست نیست و نردبان به دیوار اشتباه تکیه دارد. یکی از همکارانم حکایتی را که در ادامه مطلب می‌خوانید برایم نقل کرد. چند سال پیش مردی به دوستان و همسایگانش اطلاع داد که قصد دارد در سال جاری 1,000,000 دلار درآمد کسب کند. او برای سرمایه گذاری در هر کار تولیدی پیش قدم بود و همواره در کارهایش متقبل خطر می شد. این عبارت همیشه ورد زبانش بود: یک ایده خوب به من بدهید تا از آن 1,000,000 دلار به جیب بزنم. روز این مرد وسیله سرگرم کننده ساخت، پروانه ساخت و بهره برداری آن را هم گرفت و برای فروش آن با اتومبیلش به نقاط مختلف کشور سفر کرد. او بعضی اوقاتی که از فرزندانش را به مدت یک هفته با خود می برد. همسرش درباره بردن بچه ها اغلب در مقام اعتراض می گفت وقتی بچه ها از سفر برمی گردند نسبت به انجام تکالیف درسی و خواندن دعا و نیایششان سست و کاهل می شوند و تمام هفته را صرف بازی و سرگرمی می کنند. اگر قصد داری بچه های وظیفه شناسی داشته باشی، از بردن آنان خودداری کن. عاقبت این مرد در پایان سال به هدفش رسید و 1,000,000 دلار به جیب زد، اما در همین فاصله همسرش از او جدا شد. یکی دو تا از فرزندانش در دام اعتیاد فرو افتادند و یکی دیگر از آنان به خاطر دوستان ناباب از مسیر درست و راه صلاح زندگی خارج شد و خلاصه خانوادهش اساساً از هم پاشید. این مرد ذهنش را تنها به یک هدف معطوف کرد و چیزهای دیگر را بر مبنای آن سنجید و نتوانست حساب کند که تحقق این هدف چه قیمتی تمام می شود. خلاصه 1,000,000 دلاری که به دست آورد برایش خیلی گران تمام شد. چنانچه توجهمان را به طور کامل به یک هدف معطوف کنیم، مثل اسبی که چشم بند بر چشم دارد، نمی توانیم جنبه های دیگر را ببینیم. بعضی اوقات هدفمان بزن و برو است و هنگام اجرای آن همه چیز را در سر راه به هم می‌ریزیم و خراب می‌کنیم. برخی اوقات نیتمان در مقام هدف گذاری خوب است، اما پس از رسیدن به هدف با بعضی نتایج نامطلوب روبرو می‌شویم. در یکی از سمینارهایم شرکت کننده از روسیه تجربه ارزشمند زیر را با من در میان گذاشت. گورباچوف مصرف الکل را محدود کرد و به مردم روسیه اجازه نداد در مصرف آن افراط کنند، اما با همان نتایج آمریکایی‌ها در مورد ممنوعیت مشروب روبرو شد. برخلاف انتظار، به جای اینکه مردم به فعالیت‌های سازنده روی آورند، پس از ترک الکل به مصرف مواد مخدر تمایل یافتند. گرچه دولت به طور چشمگیری مصرف الکل را کاهش داد، اما به خواسته اصلیش یعنی کاهش فساد دست نیافت. معمولاً وقتی هدفی را تعیین می‌کنیم، انتظار داریم پس از تحقق آن، اوضاع و شرایطمان دگرگون شود و کیفیت زندگی‌مان ارتقا یابد. اما گاه این تغییر و تحول مثبت نیست. گاه تحقق یک هدف در جنبه‌های دیگر زندگی ما تأثیر منفی دارد و پس از روبرو شدن با این نتایج اغلب سرخورده و ناامید می‌شویم. به ترتیب دستیابی به هدف موجب یأس و نومیدی و عدم تحقق آن شکست و ناکامی در پی دارد. این وضعیت ابهام برانگیز است و ما را دچار وسواس و دودلی می کند. بی‌جهت نیست که بسیاری از مردم تعیین هدف را سخت و دشوار می‌یابند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون برخورد با چنین مسائلی اهدافی را جامع عمل پوشاند؟ برای اینکه با هدف گذاری و دستیافتن به آن به حساب پسنداز تمامیت وجودمان بیاساییم و نردبان را به دیوار درست تکیه دهیم، ضرورت دارد که اهدافی مبتنی بر اصول برگزینیم و برای متحقق ساختن آن چهار موهبت یکتای بشری را توشه راه کنیم. صفحه 165 استفاده از چهار موهبت یکتای بشری. هدف گذاری مرسوم و متداول ابزاری نیرومند است، زیرا از قوه تخیل خلاقه و اراده مستقل یعنی دو موهبت یکتای بشری ما نیرو می گیرد. به بیان دیگر ما برای تجسم چیزهایی که هنوز تجربهشان نکرده ایم به قوه تخیل خلاقه ایمان متوسل می شویم و برای تصمیم گیری و یا پشت سر گذاشتن برنامه های ذهنی و یا اوضاع و شرایط گذشته به اراده مستقل ما تکیه می کنیم. هنگام تعیین یک هدف می گوییم می توانم چیزی متفاوت را در عالم خیال ببینم و می کوشم تلاشم را معطوف به آفرینش آن کنم. برای نگهداری هدف در ذهن از قوه تخیل و برای پرداخت بهای دستیابی به آن از اراده مستقل من استفاده می کنیم. نیروی این دو محبت چشمگیر و باور نکردنی است. به زندگی جهت می دهد و تغییر و تحول بنیادی به همراه دارد. اما این تنها بخشی از قابلیت ماست و نیروی دو محبت دیگر اغلب در فرایند هدف گذاری نادیده گرفته می شود. وجدان، ارتباط عمیق اهداف به رسالت، نیازها و اصول. خودآگاهی، ارزیابی دقیق قابلیتمان و توازن در حساب پسنداز تمامیت وجود. اجازه دهید با نگاهی دقیق به این دو موهبت ببینیم که چگونه برای تعیین و تحقق اهداف پرمعنا به ما نیرو می‌بخشند. وجدان اصول و رسالت را همسو و همجهت می‌کند. وجدان بسیار نیرومند است، زیرا اصول و رسالت را هماهنگ کرده و در لحظه تصمیم گیریشون چراغ راهنما فرا راهمان قرار می‌گیرد. لحظه ای که هدفی را تعیین می‌کنیم، لحظه ای که هوشیارانه تصمیم می‌گیریم، وقت و نیرویمان را به مقصود خاصی معطوف کنیم، لحظه ای انتخاب است. اما چه عواملی در تعیین این انتخاب تأثیر دارد؟ آیا این تصمیم تحت تأثیر عقاید، بینش‌ها و یا دستور کار دیگران اتخاذ می‌شود یا متأثر از ارزش‌هایی است که به صورت نصف نیمه از اصول اساسی، نیازها و قابلیت‌های ما سرچشمه گرفتند؟ یا اینکه مشعل درون که عمیقاً معطوف به اصول، وجدان و کمک و مساعدت است، مبنای تصمیم‌گیری ماست؟ اهداف متصل به زندگی درونیمان از نیروی اشتیاق و اصول برخوردار بوده و بر پایه اصول شمال حقیقی که مولد کیفیت زندگی استوار است و از مشعل درون نیرو می‌گیرد. طرح سه پرسش مهم چه، چرا و چطور یکی از بهترین راه‌های دسترسی به این نیروست. چه کاری را مایلم جامعه عمل بپوشانم؟ چه کمک و یا مساعدتی را قصد دارم عرضه کنم؟ چه نیتی را در سر می پرورانم؟ همه چه های مبتنی بر اصول رشد و خدمت را کانون توجه قرار می دهد. تعیین اهداف و دسترسی به آنها به تنهایی کیفیت زندگی را ارتقا نمی بخشد. هیتلر هم اهدافی را برگزید و به آنها دست یافت. گاندی هم همینطور. تفاوت این دو در چیزی است که تصمیم گرفتند کانون توجه قرار دهند. آنچه را که در زمین باطن نیت می کنیم محصول آن را به ثمر می رسانیم. وقتی اهدافی را هماهنگ با اصول و وجدان که مولد کیفیت زندگی سعی می کنیم، می جوییم و می یابیم به بهترین شیوه ممکن. چرا؟ چرا قصد دارم این کار را انجام دهم؟ آیا هدفم زایده رسالت، نیازها و اصول است؟ آیا این هدف به من نیرو می بخشد تا به وسیله نقشهایم خدمت کنم؟ البته چه ممکن است در چارچوب رسالت و بینش عامل بهتری برای شناسایی باشد تا چرا و چگونه؟ در آخرین سمینارم پس از سخنرانی درباره رسالت و نقش‌ها از شرکت کننده تقاضا کردم که در صورت تمایل برای نشان دادن فرایند هدف گذاری به روی صحنه بیاید و با من همکاری کند. او تقاضایم را پذیرفت. گفتم بسیار خوب، نقشی را انتخاب کن، هر نقشی را که دوست داری. نقش پدر را انتخاب می‌کنم. حس می‌کنی که مهمترین هدف در این نقش چیست؟ بهبود روابط با پسر 14 ساله‌ام. چرا؟ روابط من چندان خوب نیست. چرا میخواهی آن را بهبود ببخشی؟ او در مدرسه و در رابطه با دوستان و همسالانش با مسائل زیادی روبروست. نمیتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. فکر میکنم لازم است به او نزدیک شوم. چرا؟ تا به او کمک کنم که در مسیر درست پیش برود و خوب و سازنده باشد. چرا؟ چون او به این کمک نیاز دارد. چرا میخواهی این کار را بکنی؟ برای کمک به او. چرا؟ رفته رفته آثار دستپاچگی و اضطراب در چهرهش نمایان میشد. چون پدرش هستم، در قبال او مسئولیت دارم. پس چرا میخواهی این کار را بکنی؟ رنجش و درماندگیش به اوج رسید. چه عرض کنم؟ چون دو نفر که در ردیف جلو نشسته بودند طاقت از دست دادند و گفتند چون او را دوست داری. حالت چهره و لحن صدایش از عشق عمیق او نسبت به فرزندش شکایت میکرد، به طوری که همه افراد پیرامونش این موضوع را حس کردند. شاید به خاطر محیط خاص سمینار نتوانست محبتش را به زمان آورد، یا اینکه هنوز با مشعل درونش متصل نشده بود. وقتی دو نفری که در ردیف جلو نشسته بودند گفتند چون او را دوست داری، لبخندی حاکی از کمرویی بر لبانش نقش بست و گفت درست است، او را دوست دارم. همه می توانستند تمرکز قدرت و آرامش را در رفتار او مشاهده کنند. بدون اتصال اهدافمان به زندگی درونیمان، در واقع بر ضد خودمان سرگرم کاریم. یقین نداریم که چرا می خواهیم هدف خاصی را تحقق بخشیم. تعهدی را که در لحظه شور اشتیاق ایجاد می کنیم، فاقد نیروی پردوامی است که بتواند ما را در تمام طول راه دستیابی به هدف یاری کند. انگیزه عامل تحرک است و با کلمه چرا معرفی می شود. انگیزه به ما نیرو می بخشد تا لحظه های دشوار ایستادگی کنیم. قدرتمندمان می سازد تا هنگام اتصال با آری مشتعل در جرفای درون به بسیاری از تقاضاها نبگوییم. هدفی که با چرای برانگیخته از ذهن و قلب متصل نباشد چه بسا خوب باشد، اما به طور معمول بهترین نیست. ما باید هدفمان را مورد پرسجو قرار دهیم و در صورت اتصال بر موانع ذهنی و احساسی من غلبه کرده و بین جاذبه نگرش و هدف جریانی آزاد برقرار سازیم. هرچه اتصال ما نیرومندتر باشد، این تحرک نیرومندتر و پایدارتر است. چگونه؟